بسم الله الرحمن الرحيم. اون بحث سابق راجع به این بود که کسی اگر عمه خودش را یا خاله خودش را به طلاق خلعی طلاق داد، خب طلاق خلعی طلاق باینه، بخواد بعد از طلاق دادن بخواد همشیرزاده او رو بگیره بدون اجازه او جایزه، این درش اشکالی نیست، قطعیست. حالا او رجوع کرد در بذل زن، این طلاق شد رجعی و حق رجوع برای مرد هست. اینجا میخوان بگن که چون این رجعی شدنش حادثه، ادخال بنت الاخ و بنت الاخت علی الامت و الخاله نیست، چون این بعد حادث شده. آقای حکیم میفرمان که بله، اگر مرد هم رجوع کرد بعد از این که زن رجوع کرده بود در بعضی و رجعی شده بود، مردم رجوع کرد، اون موقع چون در اعتبار عقلا رجوع عبارت از احداث زوجیت نیست، بلکه همون زوجیت قبلیست که هست، بنابراین روی حساب اینجا ادخال بنت الاخ و بنت الاخت علل امه صد میکنه بعد از رجوع مرد، چون در اعتبار اغلا رجوع یه عقد جدیدی نیست، احداث زوجیت نیست، همون زوجیت الان وجود پیدا کرده. این فرمایش ایشونه. ولی به نظر میرسه که مطلب تمام نباشه، چون اینو باید ما حساب بکنیم که اگر بگیم مسئله رجوع مطلقا عبارت از این است که کسی که رجوع میکنه، این است که معناش در اعتبار عقلا این است که اصلا زوالی نشده، بقاء سابقه و زوالی در چیز نشده، از بین نرفته بوده، اگر این باشه خب یا حقیقتن و یا اعتبارن، خب شما ممکنه این مطلب رو بگید که این بعد از این که رجوع کرد، معنای رجوع در اعتبار عقلا این است که کنه اصلا هیچی واقع نشده بود، اصلا نه طلاق هیچی واقع نشده بود، همین است و ادامه همون. این اگر باشه بله میتونیم انسان یه این تفسیر را قائل بشه، ولی این نیست. رجوع در اعتبار عقلا درست عبارت از زوجیت جدید نیست، در مقابل عقد، عقد که کسی میخواد بکنه زوجیت جدیده، رجوع که میخواد بکنه عین همون زوجیت در اعتبار عقلا، ولی اعاده معدومه، مثل معادی رو که در نظر عرف اعاده شیئی است که مدتها نبوده الان وجود پیدا کرده. معنای اعاده معدوم در نظر عرف عبارت از این نیست که تا حالا بوده و هیچ هم نمرده بوده است و معدوم هم نشده بوده است و خب ادامه پیدا کرده، معناش این است که اصلا نمرده. رجوع معناش این است که از بین رفته بود، بعد این اون بر میگرده در مقابل عقد جدید که عبارت از این اون نیست، مثل او وجود پیدا میکنه. اون اعاده اینه، این ایجاد مثله، این تفاوت هست. بنابراین اگر موردی را که اصلا طلاق داده نشده هیچ، اون موقع هست طلاق، یعنی طلاق طلاق رجعی بود، از اول رجعی بود، خب اونجا ممکنه کسی صحیح این جمله رو بگیم که ادخال بنت الاخ و بنت الاخت جایز، ادخال بر عم و خاله حسابه، برای خاطر اینکه یا مبنای آقای خویی رو قائلیم که میگیم اصلا با عقد با طلاق با انشاء طلاق خارج نشده، خب هنوز زوجیتش باقی بوده، و یا مبنای دیگران رو بگیم، مبنای دیگران هم عبارت از همینه، میگه ولو این که حقیقتا خارج شده بوده ولی تمزیلا حکم عدم خروج را داره، این نسل خارج نشده، خب تمزیلا حکم عدم خروج داشت و بقا داشت، خب یکی از احکامش هم این است که ادخال بنت الاخ بر او جایز نیست. این در جایی که طلاق اصلا طلاق طلاق از اول رجعی باشه، چون زوجیت بالفعل محققه، منتها در اعتبار عقلا و اعتبار شرع این اصلا زائل نشده، یا حقیقتا یا تنزیلا زائل نشده بود، ولی در جایی که طلاق خلع داده شد بعد رجوع کرد، در اینجا هنوزم مردم رجوع نکرده، زن رجوع در بذل کرد، این میشه رجعی. رجعی میشه یعنی عقلا الان دیگه اعتبار نمی کنن که این الان زن اوست، یعنی زن اوست به معنای اینکه هنوز زائل نشده زنیت او، یا شارع مقدس بگه که تا حالا هیچی واقع نشده، تو اصلا طلاق نداده بودی، یعنی چیزی نیست. معناش این است که احتیاج نداره به عقد جدید، اگر مرد رجوع بکنه اعاده همون شیء معدومه، و بنابراین موقعی که رجوع هم بکنه در مسئله قبلی که از اول عقد رجعی باشه، اون موقع شرعن یا اعتبارن حقیقتن یا تمزیلن ازش زوجیتی خارج نشده بوده، ولی اما اگر طلاق خلعی داد بعد رجوع در بذل کرد، هیچ تنزیلی اعتبار عقلایی بر این مطلب که اصلا خارج نشده باشه نیست، و اگر یه همچین اعتبار باشه احتیاج به رجوع مرد نداره. اگر بنابشه این با اون صورت رجعی ابتدایی یکی باشه و در اعتبار عقلا بگیم رجعی شدن یه شیئی، رجعی بودن معناش این است که اصلا زوالی نبوده، از اول اگه این باشه احتیاج نداره که مرد رجوع کنه، همین الان اینم که رجعی شد ما باید بگیم که ادخال بنت الاخ علی بنت الاخت، ولی اینجا رو که خدای حکیم هم قائل نیست. خب پس رو این حساب این مطلب خلط شده بین این که ما بگیم همون زوجیت معنای رجوع وجود همون زوجیت سابق است، این بله اعتبار عقلا میگن برای این که همون زوجیت سابق است الان وجود پیدا کرد، و به این که بگیم که اصلا خارج نشده از زوجیت، این دومی آقای حکیم مطلبش مبتنی به این مطلب دومه و این تمام نیست. در اون صورتی را که از اول رجعی بود، اون چون زوجیت که بالفعل هست، یعنی زوجیتی که اگر رجوع کرد بالفعل هست، منتها شارع مقدس میگه اصلا زائل نشده بود تو رجوع کردی، اما در مسئله عقد خلعی یه همچین اعتباری در کار نیست. پس روی حساب این است که فرق نمی کنه چه رجوع بکنه مرد چه رجوع نکنه، اینا فرق نمی کنه، هر دو حکم واحد را داره. خب ما میگیم در چیز، در اون مسئله قبلی که یعنی عقد رجعی، در عقد رجعی که بله، در عقد رجعی چون رجوع بکنه یا نکنه شارع مقدس حکم کرده که این زوجه توست، قبلا هم که زوجش بوده، عدمی هم که متخلل نشده، خب شارع تنزیلا یا حقیقتا حکم میکنه این زوجه توست. خب این معناش این است که فصل زمانی واقع نشده، ولی در مسئله طلاق خود فصل زمانی واقع شده و اعتبار عقلا این نیست که بگن فصل واقع نشده، مثل که از اول دو اعتبار بکنن بگن این همون زوجیته و فصلی هم واقع نشده، نه دو اعتبار نیست، یک اعتباره، میگن این همون زوجیته، منتها اعاده معدومه، مدتها معدوم بود، الان در مثل معاد الان احداث شد، این اعتبار عقلا. حالا نمیدونم چی میخواد بگه، حالا تا ببینیم چی. خب این بحث رو تمام کنیم. بحث دیگه که عمده بحث همین مسئله است که کسی زنا کرده با زنی، حالا میخواد مادر او را بگیره یا دختر او را بگیره، یا زنی است که پدر شخص زنا کرده با او، مزنیبه های پدر میخواد بگیره، یا مزنیبه های پسر پدر میخواد بگیره، این آیا حرمت ابد داره یا نه، یا تفصیلی در مسئله است؟ این مسئله بین امامیه و عامه معرکه اختلاف بوده، هم بین تو خود امامیه و هم توی عامه. در عامه قول زیادی قائلن که نشت حرمت میکنه زنا، مانند اگر حلال بود عروس شخص چجور حرام میشه برای پدر، برای پدر شوهر، یا زن پدر چجور حرام میشه برای پسر، مادر زن یا دختر زن مدخوله که حلاله چجور حرام میشه، زنا هم همین حکم داره. عده‌ای به این قائلن، مثل ابو حنیفه و احمد و خلاصه جماعت کثیری، در مقابل هم جماعت کثیری منکرن، گفتن که نه، ام مزنیه بها، بنت مزنیه بها، مزنیه اب یا مزنیه اب، اینا حرمت بر پدر یا پسر نمیشه. اینم عده قائلن، از مالک نقل شده، از شافعی و جماعتی، بین عامه محل خلافه. اون ابن حزمم توی عامه، حالا اون ظاهریین عقیدشون اینجوریست یا چجور، یا عقیده شخصی خودشه، چون چیزی راجع به موافقین خودش نگفته. او میگه بر این که مزنی اب بر پسر حرامه، ولی اون سه قسم دیگری که ذکر کردیم اونا حرام نیست. اینم عقیده بوده که استدلال هم میکنه، میگه اونای دیگه حرام نیست در آن که دلیل نداریم، وحل لکم و ورای زالکم میگیره. اما مزنی اب در پسر حرامه، لا تنکهو ما نکه آباؤکم من النساء میگیره. یه نکاح اعم از وطی است و عقد، اون وقت و این چون وطی هم اعم از حلال و حرامه، این مزنیه به های پدر جز ما نکه آباؤکمه، بچه ها نمیتونن بگیرن، ولی لا تنکهو ما نکه ابناؤکم یه هم چیزی نیست در آیه و اینا، و یا مثلا لا تنکهو ما، مثلا وطع لا تنکهو ما وطعتم امهاتکم، لا مثلا ام موتو یا بنت موتو به عنوان وقتی یه چیزی باشه اینم در آیه نیست، لذا اینا رو میگه حلاله، یه قسم قائل به حرامه. حالا قیل او هم کسی قائل هست یا نه نمیدونم، ولی اون که چهار قسمی که بود همش حلال باشه یا همش حرام باشه، هر دو قول زیادی به تو عامه هست. این نظرات عامه. روایات ما هم خیلی مختلفه که باید ما بخونیم و بحث بکنیم. توی امامیه یه مطلبی که بین عامه مطرح نیست توی امامیه مطرح، زائد بر اونی که اونا دارن، او این است که در امامیه تقریبا خیلی ها ادعای اتفاق کردن که فل جمله حرمتی هست، برای تحریم هست که زنا موجب تحریم بشه، منتها اختلاف در امامیه بین توسعه و عدم توسعه است. ادعی اونایی که قائل به توسعه نشدن گفتن یک جا فقط حرامه و بقیه جا حلال. او این است اگر کسی زنا کرده باشه با عمه یا با خاله، بعضی هم تنها خاله رو خواستن بگن، شاید حالا قائل داریم یا نداریم، در عالم تصور قائل هست، اگر زنا با اینا شده باشه دخترشو نمیشه گرفت، ولی اگر زنا با اجنبیه شده باشه غیر از خاله و عمه با کس دیگه بخواد زنا کرده باشه، گرفتن دخترش مانعی نیست. اون وقت ام مزنی بها هم مانعی نیست، مزنی بهای اب هم مانعی نیست، مزنی بهای ام مانعی نیست، ابن مانعی نیست. اینو بعضی گفتن فقط یک قسم از زنای به شخص دخترش میشه حرام، بقیه دیگه حلاله. بعضی دیگه گفتن فرقی نداره، همه قسمش حرامه، اقسام اربعه‌ای که ذکر کردیم چهار سنف، اونا همه حرامه، در دختر مزنی به هم بین افرادش تفصیلی نیست، حرمت مطلق هست. خیلی ها خواستن بگن مسئله در امامیه بین این دو قوله که کنه فل جملش قطعیست بقیه مشکوک. اون وقت این مسئله دومی که میگیم عبارتی در مختلف هست که این مورد بحث قرار گرفته، ایراد قرار گرفته به علامه، که تناقض ما بین دوتا بیان. او این است که علامه بعد از این که عنوان میکنه به طور کلی که ام الزوجه بنت الزوجه و یا اون دو قسم دیگر حلال یا حرام، اونجا به وسیله آیه قرآن و روایات مختلف استدلال بر تحریم میکنه، ولی وقتی که میرسه به مسئله خصوص عمه و خاله عنوان که میکنه، میگه از کلام ابن ادریس تردید و توقف استفاده میشه و این لا بأسه، خودیشون میگه لا بأسه این حرف ابن ادریس، برای خاطر اینکه آیه دلالت بر جواز میکنه، روایت ظاهر آیه جوازه، روایت هم دلالت بر تحریم میکنه، نابسته در توقف. خب این مورد چیز شده که این چجور میشه این دوتا با هم؟ شما قبلا گفتید به طور مطلق، گفتید که حرامه، آیه تمسک کردید، روایت تمسک کردید، اینا بعد که میرسید به یه چیزی که قدر متیقن اگه قائل به تحریم بشیم، اون قدر متیقن این است که نسبت به عمه و خاله رو باید قائل بشیم، اونجا توقف میکنید، آیه رو میگید دلالت بر حلیت میکنه، روایت و منتها توقف میکنید که ما چه بکنیم، آیه رو اخذ کنیم، روایت اخذ کنیم، اینا توقف. حالا من عبارت علامه رو میخونم ببینید که آیا میشه بین این دو جمعی کرد بینشون. این رو صاحب حداقه اشکال کرده، به نظرم قبل از صاحب حداقه اشخاص دیگه هم همین ایراد کردن که اینا با هم نمیسازه. اختلف علماء اونا به زنا بالمرأه هل ينشر حرمت التزویج به امها و بنتها، فاثبته الشیخ و ابو الصلاح و ابن البراج و ابن زهره و ابن حمزه و قال المفید و سید المرتضی و صدوق فی المقنع و سلار و ابن ادریس انه لا ينشر فیحل للرجل نکاح ام المزنی بها و ابنتها و ابنتها سواء تقدم العقد على الزنا او تأخر و المعتمد الاول، که نشت حرمت میکنه. لنا عموم قوله تعالی و امهات نسائکم و ربائبکم لاتی فی حجورکم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن والمزني بها يستوى عليها انها من النساء اذ الاضافه الى الشيء يكفي فيها ادنى ملابسه كقولك لاحد حامل الخشبه خذ طرفك وقوله اذا كوكب الخرقاء لاها بسحره فعضاف الکوکب الیها لشدت سیرها فیه، که گفتن آیه شریفه میگه امهات نساء حرامه، من نسائکم اللاتی دخلتم بهن اونم حرامه. میگه نسائی که اضافه شده باشه به شخص لازم نیست بر این که زن شخص باشه، یه نحوه اضافه به شخص شد کافیست برای تحقق بگه نسائه، کسی است که با او مواقعه کرده، زنا کرده، یه نحوه اضافه داره. کوکب الخرقا چون تماشا می کرده به خرقا، کوکب رو اضافه کردن به او. میگه مثلا یک چوب را میگه که اون طرف خودت را بگیر، طرف که مال او نیست، اضافه این است که خب نزدیک اوست، اضافه پیدا میکنه طرفک. اینجا هم گفتن که کلمه نسا لازم نین اضافه به نحو زوجیت باشه، همین که زناکر اینم اضافه سد میکنه، پس امهات و نسائکم این را شامل میشه. من نسائکم اللاتی دخلتم بهن هم دخول شده، نسائکم هم به اعتبار همون دخول نسائکم سد کرده، پس حرامه. این آیه قرآن. و ما رواه محمد بن مسلم فی الصحیح عن احد ما علیهم السلام انه سئل عن رجل یفجر بالمرأة ایتزوج ابنتها قال لا تا آخر. و فی الصحیح عن عیسی بن القاسم قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن رجل باشر امرأة و قبل غیر انه لم یفز الیها ثم تزوج ابنتها فقال اذا لم یکن افزا الالعوم فلا برسه و این کان افزا الیها فلا یتزوج ابنتها. اینم. و فی الصحیح ان منصور ابن حازم ان صادق علیه السلام فی رجل کان بینه و بین امرأتن فجور هل يتزوج ابنتها قال ان كان قبلتا او شبهها فليتزوج ابنتها و ان كان جماعا فلا يتزوج ابنتها وليتزوجها هي. خود زن را میتونه بگیره ولی دختر زن را نمیتونه بگیره. و یکی دیگه هم عبارت است از صحیح ان احد ما علیه السلام قال سألت عن رجل فجر به امرأة ایتزوج امها من الرضاعة او ابنتها قال لا. یا فی رجل فجر به امرأة ایتزوج امها من الرضاعة او ابنتها قال لا. خلاصه این آیه و روایت دلالت میکنه بر این که زنا به کسی زنا کرد شد با او دخترش و یا مادرش رو نمیشه گرفت. اینا بعدم چیزهای مقابل که بود، روایات هم آخه در مقابل او هست، به آیم استدلال کردن، اونا رو هم ایشون جواب میده. احتج الآخرون به قوله تعالی و احل لکم ما وراء ذلکم و به قوله تعالی فنکهو ما تاب لکم من النساء مثنا و ثلاث و ربا و به اون روایت هشام و دوتا روایت و حنانه مصدیر که این روایت های رو ما میاییم میخونیم. ایشون جواب میده میفرما اما آیه قرآن را ما شما گفتید احل لکم ما وراء ذلکم، ما بعد از اینکه اثبات کردیم که امهات و نسائکم ام مزنی بها رو میگیره، او داخل ماوراء نیست، داخل همون ذالکه است، پس او دلیل نیست. بل جواب انا نقول به موجب الآیت الاولا فان المتنازع عندنا داخل فی المنصوص علی تحریمه قبل ذالک، داخل ذالک است نه در ماوراء ذالک باشه. و اما اون آیه که فن که ما تاب لکم من النساء، میگه تابه مراد عبارت از این نیست که کیفتون بگیره لذت بهیمی دلالت بکنه، ما تاب لکم یعنی محضور شرعی نداشته باشه. اگر ما به وسیله آیه اثبات کردیم محضور شرعی داره، تاب لکم نیست. و کذا نقول به موجب الآیت الثانیه فان الاباحه تناولت ما تابه، فن این که اباحه میکنه با فنکهو ما تابه رو چیز میکنه، ای ما ابیح لا ما توهمه ابن ادریس من الشهوت البهیمیه، اون این نیست ما تابه. بنابراین ما میگیم که این مورد بحث ما جز ما تابه نیست، یعنی ما ابیحه نیست که چرا اجازه داده باشه. اون وقت اما اون دو سه روایت دیگه که بعدم میخونیم که در روایات وارد شده به تحریم، اونجاها به عدم تحریم وارد شده، اونا میفرمان مراد اونیست که به حد جماع نرسیده باشه، قبلهی باشه، نمیدونم جاها مراتب دیگه باشه، این اینجا داره ایشون. بعد می فرماید که مسئلتون قال الشیخان و سید المرتضا من فجر به عمته او خالته حرمت علیه بناتهما ابدا و هو قول سلار و ابن حمزه و قال ابن ادریس و قد روی ان من فجر به عمته او خالته لم تهل له ابنتاهما ابدا اورد ذالک شیخنا ابو جعفر فی نهایته و شیخنا المفید فی مقنعته و سید المرتضا فی انتصاره فان کان علی المسئله اجماع فهو الدلیل علیها و نحن قائلون و عاملون بذلک و ان لم یکن اجماع فلا دلیل علی تحریم البنتین المذکورتین من کتاب ولا سنت ولا دلیل عقل. ادله اربعه ستای از اینها دلیل مسئله نیست. اگر اجماع باشه خب اون دلیل رابع درست، ما هم قائلیم اگر باشه، مسئله با اگر میگه. و بعد هم میفرمو اجماع هم اینجور نیست که دو نفر اگر بگن او بشه اجماع. ولیس دلیل الاجماع فی قول رجلین ولا ثلاثه ولا من عرف اسمه و نسبه، یه چند نفری گفتن معروف النسب هستن، اینا فایده نداره. لأن وجه کون الاجماع حجتا عندنا دخول قول معصوم من الخطائ فی جملة القائلین بذلک، فإذا علمنا فی جماعة قائلین بقول ان المعصوم ليس هو فی جملتهم لا نقطع على صحة قولهم الا بدلیل غیر قولهم. پس چند نفری اگر دیدیم خب میشناسیم اینا را هم فتوای میدن، این کفایت نمی کنه چون اونا که هیچ کدوم معصوم نیست، باید یه دلیل دیگری اون ادله ثلاثه رو باید پیدا کنیم و اینجا هم که نداره. لأنه بله، و اذا تعین المخالف من اصحابنا به اسمه و نسبه، اگر در یه جایی نه شرایط اجماع محقق شد و درش معصوم را ما یقین پیدا کردیم داخل ایناست، اونجا مخالف دیگه ضرر نداره. حالا یه معلوم النسب اشکال، مخالفت معلوم النسب اشکالی نداره. و اذا تعین المخالف من اصحابنا باسمه و نسبه لم يؤثر خلافه في دلاله الاجماع لانه انما كان حجه لدخول قول المعصوم في لا لاجل الاجماع ولما ذكرناه يستدل المحصل من اصحابنا على المساله بالاجماع وان كان فيها خلاف من بعض اصحابنا المعروفين بالاسامي والانساب. که محصلین در مساله به اجماع تمسک میکنن، حالا یعنی در خود این مساله ما به اجماع تمسک میکنن یا به طور کلی در جنس مساله به اجماع تمسک میکنن با بودن مخالف، میگه اشکالی نداره، مخالف ضرر به اجماع نمیرسیم چون معلوم النسب است و میدونیم امام نیست و مخالفت غیر امام اگر مسئله اجماعی باشه ضرری نمیرسونه. خلاصه مسئله دایر مدار این است که آی صغرویان اجماعی در اینجا محقق شده یا نه. میفرمون اگر اجماع محقق شده باشه ما حرفی نداریم. ایشون بعد این کلام ابن ادریست که نقل میکنه بعد میفرمه و هازا یشعر به عدم جزمه به تحریم و توقفه فی ولا بأس بالوقف فی هذه المسئله فإن عموم قوله تعالی و حل لکم ما وراء ذلکم یقتضی الاباحه و اما التحریم فمستنده ما رواه ابو ایوب عن صادق علیه السلام. اون روایت را روایتو نقل میکنه و جا داره برای توقف. حالا ببینید این دوتا با هم تناقض چجور باید حل کرد.